سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که این کشور را در مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکنند. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را آماده نشر داریم، اما پیش از اینها و گزارش‌های خبری خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت و این را هم میشنوید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان بازدید از جزیره لیسبوس یونان پیشنهاد کرده تا 10 پناهجو را با خود به ایتالیا ببرد. اما پیش از آن در خبرهای داخل افغانستان با ویدا برکی باشید.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه سکتورهای امنیتی این کشور در زمینه تامین امنیت ولایت قندوز توجه نکنند با واکنش تند این جرگه روبرو خواهند شد. گزارش ها از ولایت فاریاب می رساند که یک دختر جوان در این ولایت خودکشی کرده و یک تازه عروس هم تیزاب نوشیده است و سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه اش استعفا داده است. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در زمینه تامین امنیت ولایت قندوز توجه نکنند با واکنش تند این جرگه روبرو خواهند شد. این مطلب را حاجی عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی امروز پس از آن ابراز داشت که شماره از وکلا از آغاز حملات مجدد مخالفین مسلح در این ولایت ابراز نگرانی کردند. وی میگوید هرگاه امنیت قندوز توجه جدی نکنند سکتورهای امنیتی کشور با اکسال عمل جدی و قوی ولسی جرگه روبرو خواهند شد. در این حال نماینده های مردم قندوز در ولسی جرگه می گویند که در حال حاضر این شهر قندوز در محاصره طالبان قرار دارد و به نظر می رسد که اهداف بزرگ در عقب این هدف طالبان نهفته است. با این همه وزارت دفاع افغانستان می گوید که وضعیت امنیتی قندوز تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند که یک دختر جوان در مربوطات ولسوالی دولت آباد این ولایت خودکشی کرده و یک تازه عروس در ولسوالی قیصار تیزاب نوشیده است. سید عبدالسلام نزهت ولسوال دولت آباد فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک دختر 18 ساله به نام ناجیه باشنده قریه تورتتا با استفاده از ادویه زهری خودکشی کرده است و میگوید که تاکنون انگیزه خودکشی این دختر جوان معلوم نیست. در این حال دکتر سمیر عنایت یک تن از مسئولان طب عدلی شفاخانه ولایتی فاریاب میگوید که بررسی های آنها نشان میدهد که این دختر جوان در نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس خودکشی کرده است. آقای عنایت از انتقال یک خانم دیگر که به اثر نوشیدن تیزاب قصد خودکشی را داشته نیز خبر میدهد و میگوید که این خانم به نام عابده که 5 روز از عروسیش میگذرد باشنده ولسوالی قیصار فاریاب است و صبح امروز در بخش عاجل شفاخانه ولایتی انتقال یافته که زیر مراقبت دکتران قرار دارد. و خبر اخیر این که کرکت بورد افغانستان میگوید که انضمام الحق سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه اش استعفا داده است. نسیم الله دانش رئیس اجرایوی این بورد امروز بر رادیو آزادی گفت که انضمام الحق با آنان گفته که از افغانستان آزرده نیست بلکه به دلیل منافع ملی کشورش استعفا داده است. آقای دانش میگوید که ممکن انضمام الحق به حیث رئیس کمیته گزینش کرکت بورد پاکستان مقرر شود. انضمام الحق از نزدیک به 7 ماه به حیث سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان وظیفه اجرا کرد که کرکت بازان کشور با کار در کنار وی در مسابقات بین المللی خوب درخشیدند. اکنون اخبار منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. عملی نجات برای پیدا کردن کسانی که در زیر آوار ماندند تلاش دارند. در دومین زلزله پیهم در جنوب ژاپن تعمیرات تخریب شدند. بعد از تکان اولی به قدرت 7.1 درجه ریشتر، تکان دیگر شدیدتر از آن و درجه 7.4 درجه ریشتر حس شد که مقامات ژاپن در مورد وقوع سونامی هشدار دادند. در رسانه های محلی گفته می شود که حداقل 470 نفر زخمی شده و یک تعداد مردم هنوز هم ناپدید هستند. یک خانم ژاپنی که شب را در فضای باز سپری کرده است با خبرگزاری رویترز در مورد می گوید شب گذشته را در جمنازیوم سپری کردم که نیمه شب زلزله شدید شد و تمام ساختمان جمنازیوم را تکان داد. من از یک بجای شب گذشته تا کنون اینجا هستم. اداره هواشناسی ژاپن همچنان در مورد یک آتش فشانی که دود آن 100 متر بلند شده بود نیز خبر داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش راکتی از سوی کره شمالی را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام روز گذشته با صدور یک قطعنامه آزمایش راکت بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل متحد خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان نسبت به تجدید تحریم ها علیه کره شمالی هشدار داد. جاش هرنست سخنگوی قصر سفید روز گذشته در صحبت با خبرنگاران آزمایش راکتی کره شمالی را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده گفت:
We are aware of reports that North Korea conducted a failed ballistic missile test.
او میگوید در مورد گزارش ها آگاهی داریم که کره شمالی اخیراً یک آزمایش راکت بالستیک را که موفق هم نبود انجام داده است. امریکا با متحدان منطقوی خود وضعیت را از نزدیک بررسی می کند. امانند گذشته امریکا این اقدام کره شمالی را محکوم می کند. این عمل مخالف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که کره شمالی را از استفاده راکت های بالستیک منع می کند. کره شمالی پیش از این نیز چندین بار آزمایش راکتی انجام داده است. بر اساس گزارش‌ها پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان پیشنهاد کرده تا 10 پناهجو را با خود به ایتالیا ببرد. این اقدام به عنوان یک حرکت جسورانه از همبستگی با مهاجرین خوانده شده است. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده میگوید در جمع 10 پناهجویی که قرار است امروز یونان را به قصد ایتالیا ترک کنند، 8 پناهجوی سوری و 2 افغان شاملند. پاپ فرانسیس در بازدید از یک کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس خطاب به این پناهجویان گفت: می خواستم امروز را با شما باشم و برایتان بگویم که شما تنها نیستید. در این هفته ها و ماه ها شما درد و رنج زیاد را برای رسیدن به یک زندگی بهتر متحمل شده اید. واتیکان گفته است که سفر رهبر کاتولیکان جهان به این جزیره جنبه بشر دوستی داشته، سیاسی و یا هم انتقاد از پالیسی های اتحادیه اروپا نیست. و خبر اخیر این که هزاران تن از باشندگان کره جنوبی برای یاد بود از 304 قربانی که در اثر غرق شدن یک کشتی جانهایشان را 2 سال پیش از دست داده بودند دور هم جمع شدند. پلیس میگوید حدود 2500 تن در شهر آنسان، جایی که بیشتر قربانیان در آن زندگی میکردند، جمع شدند. مراسم یاد بود از این قربانیان در پایتخت و دیگر شهرهای کره جنوبی نیز راه اندازی شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11، هوا بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12، آسمان ابری احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابری احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8، هوا بارانی. گردیز بلندترین درجه حرارت 15.7، هوا بارانی. بامیان بلندترین درجه حرارت 6.3، منفی 2، هوا بارانی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 11.3، منفی 4، احتمال برفباری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. سران هشت کشور اسلامی تعهد بستند که افغانستان را در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکنند. این همکاری چه سودی خواهد داشت؟ مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه.
اینا میتونه افغانستان را در این مرحله فعلی که ما قرار داریم برای عبور از بحران ها و چالش ها کمک بکنند.
حکومت افغانستان برای بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات را روی دست دارد، اما چگونه؟ دواخان میناپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور میگوید
حکومت افغانستان متحد هستند که همه تعهداتی که امرای ملت خود راجع به قضا و عدلیه کردند همه یک به یک عملی سازند.
هیئت اداری و نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور میخواهند تا به امنیت ولایت کندوز توجه جدی کنند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برای تان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و در بخش تخنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید سران هشت کشور اسلامی تعهد بستند که این کشور را در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکنند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید عبدالله عبدالله در نشست های دو جانبه که با سران هشت کشور در ترکیه داشته است به همکاری های اقتصادی نیز تعهد شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد
افغانستان باز هم برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در این کشور چشم امید به کشورهای دوخته است که پیش از این به گفته ریاست اجرایی وعده‌هایشان آنچنان در این راستا عملی نبوده است. سران کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، اردن، مالزی، پاکستان، مصر و بلاروس در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشست‌های دو جانبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان داشتند. در این نشست‌ها با مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان تامین در این کشور با کمک های اقتصادی و فرهنگی تعهد شده است. مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، نقش عربستان سعودی، پاکستان، ایران، ترکیه و مصر را در پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان مهم میخواند.
در نشست های دو جانبه ای که رئیس اجرایی تقریبا با یک جمع زیادی از سران کشورهای اسلامی داشتن، از بحث مبارزه مشترک و تعهدی کشورها با مبارزه با تروریسم مطرح کردید. اینا میتونه افغانستان را در این مرحله فعلی که ما قرار داریم برای عبور از بحران‌ها و چالش‌ها کمک بکنه.
در کنار هشت کشور که تعهد همکاری در امر مبارزه با تروریسم و گفتگوهای صلح با افغانستان بستند، یکی هم پاکستان بوده است. کشوری که از سال‌ها بدین سو صداقت مقام‌های آن از سوی کابل به دیده شک نگریسته شده است. اما با این همه افغانستان امید دارد که پاکستان در انجام گفتگوهای صلح و مبارزه با تروریسم این کشور را همکاری کند. ریاست اجرایی می‌گوید در نشست دو جانبه‌ای که عبدالله در حاشیه 13 نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان داشته است، آقای حسین تعهد کرده که افغانستان را در زمینه مبارزه با تروریسم و گفتگوهای صلح همکاری میکند. اما احمد سعیدی، یکی از کارشناسان سیاسی، به تعهدات این کشورها با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و صلح به دید شک مینگرد و میگوید
اضافه تر از 50 سال که کنفرانس کشورهای اسلامی جلسات و نشستهایی داشتند، متاسفانه هیچ در دستاورد ملموسی که بتانه درد کشورهای اسلامی و جهان دوا کنه نداشت. در این سفر که یک تعداد کشورهای اسلامی به آقای دکتر عبدالله وعده‌هایی دادن، بهتر است انتظار بکشیم. امیدوارم این وعده‌ها وعده‌های سر خرمن نباشه.
افغانستان در حال به تعهدات تازه کشورهای اسلامی در راستای تامین صلح و مبارزه با تروریسم خوشبین به نظر می‌رسد که تاکنون تلاش تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان از سوی این کشور از دید کارشناسان نتیجه‌ای لازم در پی نداشته است. دیده شود که نقش کشورهای اسلامی که تازه تعهد همکاری در راستای صلح و مبارزه با تروریسم با افغانستان بستند، تا چه پیمانه در این راستا تاثیرگذار خواهد بود. احمد سعیدی، کارشناس سیاسی افغان، می‌گوید این تعهدات زمان نتیجه بخش خواهد بود که حکومت افغانستان آن را جدی بگیرد. در غیر آن این وعده‌ها مانند گذشته میان توهی خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
حکومت افغانستان میگوید به هدف بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات را روی دست گرفته شده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به تازگی 125 قاضی به همین هدف از وظایفشان برکنار و یا تبدیل شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد افزایش فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان، اکنون حکومت این کشور میگوید تلاش میکند تا فساد موجود را از بین ببرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بهتر ساختن سیستم قضایی افغانستان، روند برکناری و تبدیلی شماره از قاضی ها آغاز شده است. آقای مینپال فساد و بی‌عدالتی در سیستم قضایی کشور را تایید کرد و گفت حکومت نسبت به تعهداتش در امر مبارزه با فساد اداری متحد است.
سر محکمه و قاضی قضات در این روزا بیش از 500 قاضی را برطرف کردن یا تبدیل کردن. حکومت افغانستان متحد هستند که همین تعهداتی که امرای ملت خود راجع به قضا و عدلیه کردن امر یک به یک عملی سازند. از این اقدامات ما معلوم میشه که راجع به سیستم خوب قضایی ما متحد هستم. 125 قاضی که از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
برکناری و تبدیل این قاضیان در حال صورت میگیرد که به تازگی اتحادیه اروپا سیستم قضایی افغانستان را فاسدترین بخش در این کشور خواند. نظرسنجی که از سوی این اتحادیه به نشر رسیده نشان میداد که در سیستم قضایی افغانستان 80% فساد اداری وجود دارد. اما اخیراً ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در سیستم قضایی افغانستان فساد موجود است و به زودی در آن تغییرات جدی به میان می‌آید. این در حال است که پیش از این یک گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشان داد که افغانستان سومین فاسدترین کشور دنیا است و میلیون ها دلار در این کشور بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور تاکنون نتوانسته به شکل نهادینه با فساد مبارزه کرده و تغییرات بنیادی را در این راستا ایجاد کند. سید اکرام افضلی، رئیس این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت تقرار قضات باید به اساس شایستگی صورت بگیرد.
داخل سیستم قضایی افغانستان باید که کمیسیون ایجاد شود که در آن نمایندگی از جامعه مدنی و خود نهاد قضایی و همچنان از بخش‌های دیگر نمایندگی وجود داشته باشد که به شکل درست تمام تقرری‌های قضات و ظرفیت‌های از اونها و همه مسائل دیگری که مربوط میشه را مد نظر بگیرند و همچنان دقت بیشتر صورت بگیرد که افراد به اساس شایستگی داخل سیستم شوند. تا مشکل فساد که فعلا در قضای افغانستان است، با این مشکل ما به شکل بنیادی مبارزه کرده باشیم.
آقای افضلی گفت نقش سیستم قضایی در امر مبارزه با فساد اداری بسیار مهم است و موجودیت فساد در این نهاد مانع شده تا مبارزه با فساد در کشور نهادی نشود. نظرسنجی اتحادیه اروپا همچنان نشان داده که پالیسی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قناعت بخش نیست و این پدیده نسبت به قبل افزایش یافته است. اینکه برکناری و یا تبدیلی برخی از تا چی حد می تواند ممثل اراده قاطع حکومت در امر مبارزه با فساد اداری و اصلاح سیستم قضایی باشد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. و حال میپردازیم به مسائل امنیتی. هیئت اداری و نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور میخوان تا به امنیت ولایت کندوز توجه جدی کنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
ترس و نگرانی از سقوط شهر کندوز بار دیگر در از آن شماره از اعضای ولسی جرگه و مردم جا گرفته است. نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه می گویند که در حال حاضر شهر کندوز در محاصره طالبان قرار دارد و به نظر می رسد که در این ولایت یک نوع بازی جریان دارد. فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه:
همیار شهر کندوز تقریبا در محاصره است، ولی هیچ نوع کمک از طرف حکومت که باید صورت بگیره نمیگیره. قسم گیم و بازی روانه. ما اینه می رسد شما خواهش میکنم که لطفا برادران و خواهرانتان که مظلوم واقع شدند و جمعیان را از چهار طرف برشان بسته.
طالبان مسلح دو روز پیش حملات تهاجمی را تحت نام عملیات عمری بالای مرکز و شش ولسوالی کندوز آغاز کردند. اما به گفته مسئولان امنیتی افغان، این گروه که قصد تصرف ولایت کندوز را داشتند با مقاومت نیروهای افغان روبرو شده و سرانجام با شکست مواجه شدند. نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه در حال سقوط شهر کندوز نگرانند که در میزان سال گذشته این شهر به گونه معقد در تصرف طالبان مسلح قرار گرفت. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه این جرگه را به عهده داشت، از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواست تا به امنیت کندوز توجه کنند. در غیر آن با واکنش جدی این جرگه روبرو خواهند شد.
از وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی می‌خواهیم که به وضعیت امنیتی کندوز توجه بکنند و اگر توجه جدی نشود این نهادها با واکنش جدی ولسی جرگه روبرو خواهند شد.
اما وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید که هرگز حادثه سقوط شهر کندوز تکرار نخواهد شد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات مخالفان مسلح دولت در کندوز به عقب زده شده و اکنون وضعیت در این ولایت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
قوی ترین تحرکات دشمن دیروز بود و ما این تحرکات را به عقب نشینی مجبور ساختیم و دشمن تلفات بسیار زیادی داده و ما یقین داریم که هیچگاه او حادثه سابقه که بالای کندوز تکرار شد تکرار نخواهد شد.
با این همه شمار از باشنده های شهر کندوز نیز از سقوط احتمالی این شهر نگرانند و میگویند که در چهار اطراف شهر کندوز جنگ شدید جریان دارد. آنان از حکومت مرکزی میخواهند که به امنیت ولایت کندوز رسیدگی جدی کند و نگذارد که تراژدی سال گذشته بار دیگر در این ولایت تکرار شود.
در گزارش همکارم فریبا واحدی شنیدید که اداره و نماینده های مردم کندوز و حتی باشنده های کندوز از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواستند تا به امنیت ولایت کندوز توجه جدی کنند. البته نگرانی ها بیشتر در مورد این ولایت وجود داره و در این حال مقامات امنیتی افغان میگن که طالبان در حملاتشان بر کندوز برای بار آخر که از تمام امکانات کار گرفته بودند موفق نشدند. همکار مقیم نائب با جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که طالبان چگونه موفق شدند که بار دیگر بر کندوز حمله کنند.
دشمن برای بار آخر تمام تعهداتشان در مقابل مردم افغانستان شکستندن و تمام امکاناتشان به کار بردن تحت عنوان عملیات عمری در شهر کندوز و سایر ولایات. اینا درگیری ها را مجددا آغاز کردن به خاطر از این که فعلا در ولایت کندوز جنگ از دیروز به این طرف آغاز کرده. ما مطمئن هستم که نیروهای امنیتی ما در این مورد آمادگی خود را داشته و فعلا هم در مقابل از اینا قوی ترین امکانات اینا برخوردار هستند و همچنان تلفات بسیار سنگینی برای مخالفین در ولایت کندوز داده. فعلا هم جنگ جریان دارد در ولایت کندوز.
جنرال صاحب شما فکر نمیکنین که ولایت کندوز باز هم سقوط خواهد کرد؟
به این صورت دیره فکر هم نمیکنیم و بر تمام قوتایی که در ولایت کندوز، بغلان و همای کندوز و بغلان در اونجا توظیف هستن بر از اونا وظیفه داده شده و اونا از مراقبتهای خاص و از حمایت خاص هوایی و زمینی برخوردار است. ما این نگرانی را نداریم که کندوز سقوط بکنه، ولی بازم جنگ از چیزی گفتن نمیتونیم که یگان تغییرات در بعض ساحات نمیه، ممکن که دشمن تلاش خود بکنه.
جنرال صاحب شما میدانین که قماندان نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان گفت که روابط طالبان دوباره با القاعده تقویت یافته. شما تو شواهد در دست دارین که گویا شبکه القاعده در افغانستان دوباره شکل گرفته و با عملیات عمری طالبان هم جنگجوی از اونا یک جا شده، فکر میکنین؟
اینا بسیار مطمئن بودن برای عملیات عمری که چندین سازمان های خارجی با اینا یک جای شدن که از جمله القاعده را و گروپ های از داعش، گروپ حقانی را و از حمایت خاص خارجی ها برخوردار هستند و حتی مانع تعهداتشان در مقابل پروسه صلح که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک حسن نیت برایشان نشان داده شده بود، حتی مانع از او شدند و کشورهایی که حامی و پشتبان از اینا هستند اینا را وادار ساختند که اینا تحت عنوان عملیات عمری بیست با تحرکات و جنگ در تمام ساحات اینا همزمان آغاز بکنه، که اینا تنها خودشان نیستن، تعداد زیادی از اتباع خارجی هستن که اینا را رهبری میکنه و در این عملیات همراه از اونا شریک هستن.
شما از کشورها یاد کردین، بجز از پاکستان کشورهای دیگه هم هست که از اینا حمایت میکنن؟
بعد سازمانهایی هستن که با کشورهایشان مشکل دارن، ما ایره گفته نمیتونه که کشورها زی دخل هست، بعض سازمانهای تروریستی هستن که مثل چچن و بعض سازمانهای تروریستی که مربوط به او کشورها میشه اونا در داخل افغانستان با اینا یک جای شدن.
گرچه جنرال پیش از وقت است که اگر از موفقیت و یا عدم موفقیت عملیات عمری طالبان صحبت کنه، اما پیش بینی شما از این عملیات چی از در چند روزه که آغاز شده؟
اون چرا که من منعیسی یکی از مسئولین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما برای ارزیابی دارم، در چند روزی که عملیات خود آغاز کرده اونا بسیار تلفات و ضایعات بیشمار را مرتکب شده و فعلا در چندین ولایت اونا توان جنگ حتی بر خود ندارن. در زون شرق در ولایت کنرها و ننگرهار و بعضی ساحات مسیر شهرهای عمومی اینا و همچنان در هلمند اینا بسیار شدید ضربه خوردن، بسیار ساحات را که قبلا اینا در اختیار داشتن وارد دست دادن و همچنان در بادغیس و فرا بعضی ولایت های دیگه هم همچنان اینا بسیار در چند روز همزمان عملیات خود آغاز کردن و بالمقابل نیروهای امنیتی ما بسیار دستاورد خوبی را داشته و با قدرت و توانمندی خوبی اینا عمل کردن.
جنرال مراد علی مراد معاون الهی درستیز قوای مسلح افغانستان بود که در رابطه با وضعیت قندوز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماره از شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستند و نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح را یمی هم شنیدن میتوانند. و حال شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل نیز برخی مطالب و موضوعات خود روی تهدیدات امنیتی و مسائل مربوط به صلح اقتصاد داده. همکارم نسیم شفق برخی از روزنامه ها را مرور کرده و این مطالب برایتان آماده کرده است.
تهدیدات امنیتی اخیر از سوی طالبان مسلح و گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. کابل و تهدیدات جدید از سوی طالبان، روزنامه چراغ سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان در حال عملیات بهاریشان را آغاز کردند که حکومت با برخی مشکلات سیاسی روبرو است. با باور سرمقاله نویس در اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی فکر می شد که اختلافات میان رهبران حکومت به زودی حل خواهد شد، اما نویسنده سرمقاله گفته است که بیشتر این اختلافات هنوز نیز لاینحل باقی مانده است. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به تهدیدات امنیتی اختصاص داده و نوشته است که نیروهای امنیتی افغانستان در تمام کشور عملیاتها را رهبری می کنند. سرمقاله نویس می گوید طالبان عملیات بهاریشان را آغاز کردند، اما مردم توقع دارند که تلاشهای صلح با این گروه به نتیجه برسد. سرمقاله نویس نوشته است در حالی که طالبان مسلح تاکید بر جنگ دارند، کشورهای عضو نشست چهار جانبه درباره صلح باید تعهداتشان را که گفته بودند با گروه‌های جنگ پسند باید مبارزه جدی صورت گیرد عملی کنند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی نوشته است که نیروهای آمریکایی بر ضد گروه داعش در افغانستان ده‌ها حمله هوایی را انجام داده‌اند. در مطلب به نقل یکی از جنرالان آمریکایی گفته شده که نیروهای ایالات متحده آمریکا در 3 ماه نخست سال جاری حدود 100 حمله را در افغانستان انجام داده که 70 آن بر ضد داعش بوده است. نویسنده مطلب گفته است که بر اساس سند امنیتی و دفاعی نیروهای آمریکایی در موارد خاص در افغانستان حملات هوایی انجام داده می توانند. اما نویسنده مطلب گفته است که در ماه جنوری آمریکا به نیروهایش اجازه داد تا عملیات گسترده هوایی را بر ضد داعش در این کشور انجام دهند. و روزنامه کابل پوست در مقالهش را به گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اختصاص داده و این مذاکرات را مفید خوانده است. سرمقاله نویس نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان در نشست سوم با هیئت حزب اسلامی پیشرفت‌های خوبی داشته است. سرمقاله نویس با نقل از عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح نوشته که روی مسائل اصلی با هیئت حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار توافق صورت گرفته و موضوعات باقی مانده به گفته وی جدی نمی باشد. با باور سرمقاله نویس در شرایط کنونی که جنگ در افغانستان ادامه دارد هر اقدامی که پیام‌آور صلح باشد مهم و ارزنده پنداشته می شود.
ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت کابل شد و با در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه خبری و همکارم فرشته نگاه در استودیو تو خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید ارگان نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در زمینه تامین امنیت ولایت کندوز توجه نکنند با واکنش تند این جرگه روبرو خواهند شد. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند یک دختر جوان در مربوطات ولسوالی دولت آباد این ولایت خودکشی کرده و یک تازه عروس در ولسوالی قیصار تیزاب نوشیده است. کرکت بورد افغانستان میگوید انضمام الحق سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه‌اش استعفا داده است. وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. در رسانه‌های محلی گفته می‌شود که حداقل 470 نفر زخمی شده و یک تعداد مردم هنوز هم ناپدید هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور یک قطعنامه آزمایش راکت بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خوانده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان پیشنهاد کرده تا 10 پناهجو را با خود به ایتالیا ببرد. در جمع این پناهجویان 8 تن سوری و 2 افغان شاملند.
و حال توجه کنین به رویدادهای ورزشی که همکارم لیزا حیدری برایتان آماده کرده است و با پخش امیر رویدادهای ورزشی گزارشات و مطالب خبری ما در همینجا به پایان میرسه. در ادامه با برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه باشید که همکارانم قسیم سلیمان و فروزان حبیب زاده آماده کردند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. سمیه غلامی تکواندوکار افغانستان توانست در بازی نخست خود در مسابقات سهمیه المپیک 2016 برزیل رقیب هنگ کنگ را شکست دهد. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سمیه غلامی در بازی بعدی از سوی ورزشکار چین تایپه با شکست مواجه شد. سمیه غلامی قبل از این نیز در مسابقات جنوب آسیا شرکت کرده و اولین مدال طلا در بخش تکواندو کاران دختر را به دست آورده است. با سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل، تیم جوانان کابل 4-0 تیم میوند را در بازی دیروز شکست داد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زده گفت که همچنان در بازی دیروز تیم سرمیاشت با اردو با هم مساوی شدند. مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل حدود 2 هفته قبل آغاز شد و قرار است 3 روز دیگر ادامه یابد. و فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که تمرینات تیم ملی والیبال کشور جهت اشتراک به مسابقات جنوب آسیا و زون مرکزی در کابل جریان دارد. محمد یونس پوپلزی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است تیم ملی والیبال افغانستان به تاریخ 29 ماه جون برای اشتراک در این مسابقات وارد بنگلادش شود. مسابقات جنوب آسیا و زون مرکزی به تاریخ 20 جولای به اشتراک 9 کشور در بنگلادش برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو زادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با مل پاسوال سید عمر صبور، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت امور داخله مصاحبه انجام دادیم.
شکر رئیس بازی که موقع مصاحبه دادیم. به عنوان سوال نخست میخواییم رو بپرسم که امی روند توزیع پاسپورت فعلاً به چی شکل است؟ چون قبلا یک مشکل پیش آمده بود که تعداد پاسپورت کم بود، بیروبار هم زیاد بود، آیا فعلا اون مشکل حل شده، پابرجاست، پروسه به چه شکل پیش میره؟ اگر این برای معلومات بدیم.
تشکر از شما که شما وقت خود از اختیار ما قرار دادیم.
سلامت باشید.
و سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و مردم افغانستان که صدای ما رو میشنوند. روند توزیع پاسپورت در 6 ماه اخیر سال 1394 با علت ازی که از یک طرف سیستم ما ظرفیت پایی نداشت و از طرف دیگه هم سیلی از مردم افغانستان حرکت کرد که ما پاسپورت بگیریم، کسی که ضرورت هم داشت و کسی هم که ضرورت نداشت. زمانی که تقاضا زیاد شد و ظرفیت دستگاه ما پایین بود، یک تعداد مردم رفت به نوبت. همین نوبت اداره ما را به طرف چالش کشاند. حتی یک تعداد افراد فرصت طلب از این موقع استفاده سوء می کردن. به هر صورت ما تانستیم، سر نقطه منفیش فکر زیاد نمی کنیم، ما تانستیم که با اراده قوی و عزم متین اینمی جریانی که پیش آمد ما او را مهار کنیم. و او این بود که پیشنهادهای طرح دادیم برای وزارت محترم امور داخله و به حضور جلالت نواب رئیس جمهور. تشکیل ما را 150 نفر اضافه کردند که را جذب کردیم، ترنینگ کردیم، با کار استخدامشان کردیم، فعلا کار جریان داره. جانب دومش پایین بودن ظرفیت دستگاه ها بود که او را در تفاهم با رهبری وزارت امور داخله، ریاست مخابره و تکنولوژی وزارت امور داخله، قوتهای ناتو و ایالات متحده امریکا دستگاه های ما را تقویت بخشیدیم و ظرفیت بالا بردیم که در او وقت ما میتونستیم در روز 1,000 تا 2,000 پاسپورت صادر کنیم. فعلا ظرفیت توزیع و صدور پاسپورت در اداره مرکزی پاسپورت افغانستان به 5,000 پاسپورت بالا رفته.
خب برای از این کمی مشکل هم رفع شده باشه، اتای که پلان روی دست هست کمی پروسه توزیع به ولایت ها هم داده شد و ضمناً همی ماشین های چاپ چون محدود است شما گفتیم قبلا، یعنی تعداد ماشین های چاپ بیشتر شود چون این یک کار
سیستم پاسپورت در سطح دنیا مرکزی است. در هر کشور یک مرکز پرنت پاسپورت دارد. ما نمیتونیم که به اساس استانداردهای و نرمای بین المللی سیستم پاسپورت را به مراکز دومی و سومی دواهدهای دیگه روان کنیم که پرنت شوند. فقط صرف اونا میتونن که اسناد تای مراحل کنن و ما روان کنن و ما ایجا پرنتش کنیم. ما اینمی ظرفیت را داخل مرکز بلند بردیم، قلب قوی ساختیم تا شریانا را درست خون رسانده بتانه. واحدهای دومی ما اسناد تای مراحل میکنن، برای ما روان میکنن، ما برشان پرنت میکنیم. در سیستم فعلی پاسپورت در سطح جهان اجازه نیست که واحد دومی باشن. به این اساس پرنترهای خود اداره را ما قوی ساختیم و دستگاه خود اداره در مرکز قوی ساختیم. ولایات هر قدر اسناد که روان میکنه ما برشان پرنت کرده میره که چالش از بین رفته. فعلا در گذشته همون که شما سوال میکنین، در 6 ماه گذشته در افغانستان از ولایات که پاسپورت می رسید ما تا 4 ماه 3 ماه 4 ماه ده اینجا نمیتونستیم کورا پرنت کنیم. اسناد می رسید ذخیره میمون. ما که ما گفتم میتونه که پیشتر ما حضورت به عرض رساندم و به ملت عزیز خود اطمینان میتونم بازم که ما با پشت کار و عزم متین و اراده قوی ایر مهار کردیم. علتش این بود که 70,000 امی درخواست پاسپورت که بایومتریک هم شده بود، پیسه خودم تحویل کرده بود، از ولایات برای ما آمده بود، ذخیره شده بود. در ظرف چند هفته ما او رو مهار کردیم و در حدود 50-60 هزار، فکر میکنم 60 هزار بوده باشه، که در مرکز به خود ما مراجعه کرده بود. او مردم زمانی که عریضه را می آوردن 2 ماه ما برشان وقت می دادیم، که البته اینمی پروسه فعلا آرام شده و وضعیت پاسپورت در افغانستان در مرکز 100 مرتبه من نسبت به گذشته 100% برتان اطمینان میتونم که خوب شده و پروسه هم تغییر یکمک آمده در بینش.
بله.
مثلا کسایی که در کابل زندگی میکنن از ولایات هستن، باید تصدیق وکیل گذر ناحیه و سکونت دائمی خود در کابل تثبیت کنه که باز ما برش پاسپورت بدیم، اگر نه باید از ولایت مربوطه خود بگیرن. و کسایی که از خود کابل هست هیچ مشکلی نیست، تذکره خود ارائه میکنه، برای تذکرهش ما برش پاسپورتش صادر میکنیم. و ای هم اطمینان میتونم که 1400 تا 1500 تا 2000 متقاضی را ما ظرفیت داریم که اگر در مرکز برای ما مراجعه کنند، حال فعلا روزانه 1200 تا 1000 است.
بله.
یعنی یک کمک رش هم کم شده. و دمو وضعیتی هم که حالت بسیار جدی بود، ما 13 لک پاسپورت داد دمی جریانی که ما متصدی اداره هستم تانستیم که بر مردم افغانستان پاسپورت صادر کنم. از این خاطر فعلا این مردم میتونه که در ظرف 4-5 روز پاسپورت خود از پستخانه مربوطه که در نزدیکترین ساحه منطقهش زندگی میکنه، مثلا خیرخانه در مساحه خیرخانه و ارزان قیمت در ساحه ارزان قیمت، پاسپورت خود متقاضی باید از اینکه مرایل خود ایجه تایی کرد تا با ارائه یک سنده که ما برازو میتیم بازور همه برای در پستخانه، پاسپورتش از پستخانه برش داده میشه.
یک سیستم دیگه را که ریاست پاسپورت روی دست داشت، مراجعین از طریق آنلاین بود، از طریق اینترنت. سیستم واقعا فعلا هم فعال است، چقدر تونسته سهولت ایجاد کنه؟ چون یک سیستم وجود دارد یا خیر؟
تا فعلا من پیشتر براتونم گفتم که 13 لک، یعنی 1,300,000 انسان ما آفلاین پاسپورت توزیع کردیم، یعنی فرم ما آفلاین بوده، هیچ مشکل ما در قسمت فرم خود نداریم. آنچه که پیش آمده که افتتاح شده، اگر ای به کار خود آغاز کنه فکر میکنم که یک گام خوبی است، اما تا فعلا همی فرم ما دستگار آمدن وزارت محترم مخابراتی را افتتاح کرده، تا هنوز مشکلات تکنیکی خود داره که یک فرم امتال ما از این طریق نتونستیم که بگیریم. و مشکلات تکنیکی از او ده ای است که بعضی وقت برق نمی باشه، که افغانستان یک برق تثبیت شده و گارانتی شده و مطمئن نداره. دوم، نداشتن فرهنگ و دانش کامپیوتر و انترنت که اکثر ملت فاقدی دانش است. سوم، نداشتن انترنت منظم و قوی در افغانستان که تنها ما میتونیم در شهرهای افغانستان دارای یک انترنت باشیم، اما در ولسوالی ها هنوز هم انترنت وجود نداره، برق وجود نداره، تکنولوژی در سطح خودش باشه. و از طرف دیگر تکنیکی خود سیستم که مشکل داره در خود وزارت محترم مخابرات که تا هنوز حلش کرده نتونسته. اینی چند موضوع سبب شده که این سیستم با حالت خود مانده، اما کار سرش جریان داره که این باید فعال شود. و یکی از مسئولیت های وزارت محترم مخابرات است که باید این سیستم هم در مرکز فعال بسازه و هم در ولایات.
یک سوال اخیری که متاسفانه در این آخر گزارش نشر شد که پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان است، این مسئله را شما جوابتان چی است یا عکس‌العمل‌تان چی است و به خاطر حل این مسئله چه اقدامات صورت گرفته؟
بدنامترین نه، بلکه در ردیف پایین ترین، به اعتبار نه، در ردیف پایین ترین پاسپورت های دنیا قرار داره. این علتش بر بسیار گپای دیگه برمیخوره که از جمله یکیش هم ما تا حال امو اینمی امار که مثلا دنیا داده، یک در لندن است که ایره امار میته که کدام کشور اول شده در قسمت پاسپورت و کدام در آخر شده. ایره ما با وزارت محترم خارجه نشست داشتیم و یک جلسه داشتیم یک نامه با آدرس از او اداره نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها همی پاسپورت ما را به ردیف پایین آوردین که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم. تا هنوز اونمو جواب نامده که ما در کدام میارها را تکمیل کرده نتانستیم. آیا کاغذ پاسپورت ما خراب است؟ آیا بیشترین کشورها ما را ویزا نمیده؟ آیا ما در تمام دنیا سفارت نداریم که در مجموعی کشورها باشند؟ آیا مردم افغانستان بیشتر به پاسپورت خود احترام نمیگذاره که میره پناهندگی قبول میکنه پاسپورت او طرف مندازه؟ مردم به پاسپورت خود ارزش نمیده؟ کدام موارد در این رابطه موجود است که دنیا ما را در ردیف پایین آورده؟ به این اساس از لحاظ کوالیتی و کیفیت پاسپورت ما و شما بهترین پاسپورت است. 22 مورد علائم امنیتی داره که حتی با ذره‌بین خردنه که تا میکروسکوپای قوی نباشه او را تشخیص کرده نمیتونه. پس از این که در پاسپورت قوی من فکر میکنم در این منطقه وجود نداره. حتی من میتونم که بسیار با جرأت بگویم که در همین کشورهای منطقه ما دارای یک پاسپورت خوب و عالی هستیم.
بله تشکر. سلامت باشید آقای سید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه از گزند روزگار بدور باشین. آیا میفهمین دلیل افزایش معتادین مواد مخدر ده چیست؟ آیا بر محو و تداوی احتیاط کشنده مقامات کدام اقدامات در نظر دارن یا خیر؟ موضوعی است که در برنامه هفته هوای تازه روی او میپردازیم. امید تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنیم.
اول تریاک میکشیدم، باز تریاک در کریستال شیشه که در افغانستان آمدم دیگه در پودر اغشته شدم. اینا سه دفعه خودم از خانه کشیدم که دیگه برم زیر پل دیگه خانواده را ترک کنم. در اینمی دو هفته مثلا من شش تا کمپل از خانه سودا کردم، از خانه خودم دیگه جای دوزی نکردم. حالا
جار اطراف کابل که بودی چیزی که زیاد است و نیروین زیاد است مواد مخدر، از 150 روپه تا اون بالا بوره تا 100000 روپه. روزی 150 روپه گیرم میگیرم، اون دو بار استفاده میکنم، بعضی زیادتر استفاده میکنم. من میتونم مثلا تا 3 روزم اگر نان نخورم تا 10 روزم نخوردم گذره کنم، اما نمیتونم گیره مثلا از 18 ساعت دلا 24 ساعت بیشتر مستنم که دور باشم از زیر.
من شب و روز بگم لبای دریا هستیم کشیده و گای خمار گای نشه دیگه کار نمیشه. دوزی و بر قسم میتونیم دیگه پیدا میکنیم، 140 روپه را دوام میگیریم، 40 متر دانه 150 روپه میگیریم، جا میکشیم، به کار کسی نمیبره دیگه، مجبور دوزی کنیم دیگه چی کنیم.
دوستای گرامی، ای سخنان جوانان معتاد بود که هر کدام به دلیل ده هر گوشه و کنار شهر با سر و وضع ژولیده و چهره های معصومانه و دردآور مصروف کیفگیری از مواد مخدر بوده که همه روزه ما هم شاهد افزایش معتادین هستیم که با دیدن اونا حالت انسان وحشت زده میشه. مسئولان صحت عام افغانستان میگه اعتیاد یک معضل اجتماعی، سیاسی و امنیتی در افغانستان است. و آخرین سروی انجام شده در سال 2012 که توسط دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون یا آینل صورت گرفته نشان میده تعداد استفاده کننده های مواد مخدر در مناطق شهری افغانستان از 2.9 تا 3.5 میلیون نفر میرسه که یک رقم زیاد است. در این مورد دکتر عبدالقدوس سادات، عامل دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در صحت عامه
بیشتر معلومات میته.
این سروی نشان میده که تعداد معتادین روز به روز اضافه میشه، با وجودی که مراکز تداوی در مقابل اضافه هم شده. ظرفیت تداوی نظر به از سال 2005 تا به حال اگه مقایسه بشه روز به روز رو به افزون است. مبارزه علیه مواد مخدر یک پروگرام یک جانبه نیست که تنها سرت آمد و داخل باشه. اینجا وزارت های مختلف مشمول وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت داخله، وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف، این بسیار وزارت ها دیگه زیر دخل هستند و بین هم یک امانگی موجود هست. ولی وظیفه سرت آمد در بخش وقایع و تداوی معتادین مواد مخدر است از طریقه های مختلف. ایجاد مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در سطح مرکز و ولایت یکی از مسئولیت های عمده وزارت صحت عام بوده و در این راسته همیشه در کوشش است. کوشش کرده که بیشترین معتادین مواد مخدر تحت پوشش قرار بده.
سوال ایجاز با آن که مسئولین صحت عامه از ایجاد 111 مرکز تداوی برای معتادین خبر میده، اما چه دلیل وجود داره که تعداد معتادین از اینکه کاهش پیدا کنه برعکس افزایش مییابه؟ ما همراهی شفاخانه 300 بستر جنگلک شدیم. دکتر مقصود صدیقی متخصص بخش صحت روانی و تداوی اعتیاد در این شفاخانه اعتیاد یک مرض مزمن دماغی یا برگشت کننده عنوان نموده و دو دلیل بیولوژیکی و اجتماعی را در ازدیاد ارقام جوانان معتاد یاد کرده گفت.
متاسفانه اکثرتشان تماس با افراد معتاد در تاریخچه خود میگن که از سر تماس با افراد معتاد یا با دوستان معتاد اینا معتاد شدن. بیکاری از جمله عوامل اعتیاد قطعی ما او را گفته نمیتونیم، به خاطر که ما داریم مراجعین که ما دیجا تداوی کردیم کسایی هستن که به اثر اعتیاد وظیفه خود از دست دادن. افراد داریم که اونا ظاهرا ما از بیکاری به اعتیاد رو آوردیم، اما ما یک زیاد افراد دیگه هم داریم که به دلیل اعتیاد
از دکتر صدیقی پرسیدیم چرا تداوی معتادین که صورت میگیرد جنبه موثریت به خود نمیگیره؟ پاسخش چنین دریافتیم.
ما تداوی که میکنیم، ما تداوی کاملا تداوی استانداردی که در دنیا معمول است ما به مو اساس تداوی میکنیم. یعنی در کل دنیا اونام تداوی میکنن دوباره برگشت میکنن. یک نفر تداوی میشه دوباره معتاد میشه، بار دوم اگر تداوی میشه احتمالاً شاید طرف اعتیاد روی نبیاره، یا بار سوم اگر تداوی میشه احتمالاً شاید باز معتاد نشه. مثلا یک نفر می از فاریاب یه بستر میشه، ما هیچ گونه دسترسی بعدی باز به او نداریم که در جریان چه امکانی او دوباره ریلپس کنه یا نکنه.
معتادین که یک دوره تداوی خود سپری میکنند، وزارت کار و امور اجتماعی به همکاری وزارت صحت عامه مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای به نام امید ایجاد کرده که روزانه در حدود 10 تا 15 جوان جذب این مرکز میکنند تا از برگشت دوباره به اعتیاد جلوگیری صورت بگیره. در این رابطه علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی چنین گفت.
مرکز آموزش فن حرفه‌ای امید است که ما فعلا 10 حرفه را در اینجا آموزش میدیم، به گونه عملی و تئوری اینا جذب میشن. علاوه بر این ما بحث‌های روانشناختی را در اینجا راه انداختیم، استادای روانشناسی. از طرف دیگر ما از انجمن معتادان گمنام افغانستان کمک خواستیم که اونا با ما همکاری بکنند، که اونا یک سری بحث‌های روانشناختی ویژه خودشان دارن که برخواسته از تجربیات فردی خود از ایناست که چطور بتونن که یک معتاد را اعتماد به نفس بالا ببره. و این مرکز بیشترین تلاشش برای اینه که ما بر از آموزش فنی و مسلکی دوامدار که ما داریم، مثلا ما در سایر مراکز ما نیمه روز درس داریم و در اینجا تمام روز اینا مصروف است آموزش میبینن، در این صورت امکان برگشت از اینا پس به اعتیاد بسیار کم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. دوستای گرامی، مسئولان پلیس مبارزه علیه مواد مخدر از دستاوردهای سال 1394 میگن در گذشته 2919 عملیات داشتند که 2906 نفر دستگیر شدند که اکثریتشان در محابس به سر میبرند و حبسشان هم از 10 سال بالا میباشد که 22% اونا را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدن. عبدالخلیل بختیار رئیس عمومی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه در سال گذشته جمع‌آوری مواد مخدر که از طرف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفته بعد از طی مراحل 311 تن و 722 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده که در پیوند با او 14 باب لابراتوارهای پروسس مواد مخدر هم تخریب شده. در سطح کابل بیشتر از 16 تن مواد مخدر که در سه کاتگوری است و بیشتر او پرچون فروشانی که خود معتاد هستند به معتادین مواد میرسانند ضبط شده است.
تعداد مزنونینی که در کابل دستگیر شده 937 نفر است سال گذشته. تعداد عملیات ها 770 عملیات ما داشتیم و در خود شهر کابل هم در سه کاتگوری است، هم عمده فروش هاست، هم کسایی که در شکل متوسط کار میکنن انتقال دهنده و هم پرچون فروش هایی که برای معتادین میرسن. ما اکثرا کسایی را که دستگیر میکنیم پرچون فروش هایی که میفروشن خودشان معتاد هستن، چون معتاد هستن اینا باید تداوی شون. یعنی ماتیکی میگیریم ریاست های محترم سران ولیم، چون اول باید تداوی شون چون خودشان میان و بهانهشان هم نیست که ما مصرف خودمون مصرف. در این رابطه کار و تلاش ادامه داره، اما امیدوار بایستیم مصمم از پلیس که مطابق املای وظایف خود داره عمل کنه.
با آنکه گزارشانشان میداد که در برخی از ولایات کشت کوکنار به صفر رسیده بود، اما بنا به نبود امنیت روز به روز کشت کوکنار افزایش پیدا کرده. در این ارتباط بیاین بیشتر از محمد حنیف دانشیار، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بشنویم.
از ولایت جوزجان به ما گزارش ابتدایی آمد که در بعضی ساحات، چون دمو ولسوالیایی که متاسفانه تحت تهدید امنیتی کم کم قرار گرفتن، اما ساحا به نحوی مردم هم تشویق شدن و مقدار کوکنار کش شد. ما متاسفانه در سال گذشته، در سال 2015 ولایت بلخ از دست دادیم. ولایت بلخ در سال 2014 صفر بود و از امتیازات تقدیری وزارت مبارزه با مواد مخدر برخوردار بودن. در سال 2015 متاسفانه دوباره به نحوی کش شد. به می اساس اونجا هم آمادگی های لازم گرفته شده. در ولسوالی چمتال و چاربولک گزارش های ما نشان میده که کشت صورت گرفته. ساحات تحت کشت تحت ارزیابی ما قرار داره، چون دو ساحات کشت شده که ما متاسفانه بسیار مشکلات امنیتی داریم، خصوصا ولایت هلمند. متاسفانه نگرانی های ما را زیاد کرده، به خاطر که پلان را که ما برای تخریب آماده ساختیم، این پلان را ممکنه در ولایت هلمند و در بعضی ولایات دیگه تطبیق خزی با مشکل مواجه شد.
آقای دانشیار، از دستاوردهای سال گذشته در ارتباط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و پلانهایی که برای آینده دارند چنین گفت:
در سال 2015 ما بیش از 2400 نفر را به ارتباط قاچاق و فروش مواد مخدر در سطح افغانستان دستگیر کردیم و بیش از 700 نفر رسما محاکمه شد و طی مراحل عدلی و قضایی از اونا طی شد. اینا کلش دستاوردهای سال 2015 بود که واقعا با مقایسه سالهای گذشته یک دستاورد بسیار قابل توجه بود. و در ضمن پلان عمل ملی مبارزه با مواد مخدر وظایف تمام نهادهای مبارزه با مواد مخدر مشخص ساخته با شاخص‌های مشخص. یکی از مشکلات بسیار اساسی ما راه‌های ترانزیتی مواد مخدر از کشورهای منطقه به کشورهای متقاضی است، اما بدون شک دامنه مشکل مواد مخدر در افغانستان بسیار گسترده است و در این شک نیست که در عین زمانی که ظرفیت نهادهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تقویت پیدا کنه، بودجه لازم ضرورت است و تعهد و همکاری جدی کشورهای منطقه و بین‌المللی.
شماری از معتادینی هم هستند که از برخورد نادرست و آزار و اذیت مردم شکایت داشتند. اما عبدالخلیل خلیل که مدت 17 سال معتاد به مواد مخدر بود و حال که صحتیاب شده و میخواهد به دیگر معتادین کمک کند، در این مورد گفت:
در قوم، در فامیل، در هیچ کی، در محل منطقه اعتبار نداری، اعتبار تمام را از دست دادی. یک بچه خورد 5-6 تالم که تازه را روان میشه سر ما صدا میکنه که پدری، این پدری گفتنش نیست، باعث یزید که ما را میکشن، چون خودم با خودکشی کردم. ما تصمیم گرفته بودم که یا مرگ یا پیروزی. تقریبا 2 ماه و 18 روز نگاه میکرد. ما از اینجا بیرون شدم، هر معتادی را که میبینیم نصیحت میکنیم و اینا هم که بخواهند ترک کنن میارمشان دفاخانه راهنماییشان میکنم.
شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناس پوانتون تعلیم و تربیت کابل، میگه معتاد مجرم نیست، با معتاد مثل یک مریض عادی برخورد کنین تا او به زودترین فرصت صحتیاب شود.
اولین کاری که یک مادر، یک پدر، یک همسر، یک خانم، یک شوهر، یک برادر، یک خواهر به عضو خانوادهش که او معتاد است میتونه بکنه، او است که دید خود باید اصلاح بسازه، یعنی به معتاد به دید مثبت ببینه. دوم، مثلا به او اندازه که تشویق، محبت، دلداری، اعتماد به نفس، خودشناسی و احترام کمک کرده میتونه، به او اندازه تمسخر، تحقیر، تهدید، پسخند، لط، بینوار انسان ندیدن با معتاد، اینا زمینی که به اعتیاد او افراد کمک میکنن، سود دیگه به جامعه ندارن.
و داخل عبدالخلیل بختیار، رئیس عمومی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، از اینکه مردم با پلیس همکار هستند خرسند بود، اما گفت برای مبارزه علیه مواد مخدر به یک اجماع ملی و بین المللی ضرورت است. پلیس هیچگاه به تنهایی نمیتونه روی این مسئله مبارزه کنه. و پس با امید روزی که این مواد زهری و کشنده که باعث تباهی بیشتر جوانان شده از افغانستان محو شود، برنامه یفتی هوای تازه را به پایان میرسانیم و میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.